که درج قیمت تولید کننده اقلامی که خودتون مستظرید ارزم به حضور شما از 27/9 برخی از کالاها انجام شد
بانه.
و مرحله دومش 4/10 بود و مرحله آخرم 19/10 انجام شد که مشمول لنت ترمز و فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولوزی هست، سس و رب و کنسروجات هست و ترشیدان و
مکرونی. و الان داریم وارد مرحله چهارم میشیم در
بله. ما هم ابلاغ کردیم به سراسر کشور این نظارت رو که بازرسان سراسر کشور ما هم نظارت داشته باشن بر همین اقلام در مقطعی ارزم بزرگ شما در خرد فروشی در اون زنجیره بازرسی و نظارت داشته باشن که آیا ببینن واقعا در سطح ارزم الان در حال حاضر آیا تولید کنندگانی که تازه دارن عرضه میکنن به خرد فروش های ما میفروشن این اقلامو درج قیمت تولید کننده انجام میشود یا نه، دارن نظارت میکنن و همینطور گفتیم همکاری هم با دستگاه های نظارتی دیگه هم از سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده که متناظرش در استانها سازمان صنعت معدن تجارت هستن همکاری لازم داشته باشن در گشتهای مشترک تعذیرات هم این اقلامی که باید درج قیمت تولید کننده زده بشه در دستور کار قرار بگیره و مورد بازرسی و نظارت قرار بگیره.
بله، در همین ابتدا گویا ممکنه یه اختلالات ایجاد بشه، به هر حال کالاهای قبلا تولید شده قبل از اینکه در واقع این ابلاغیه صادر بشه و الان هم تولید کنندگان دارن کالا تولید میکنن و تا این کالا تولید بشه قیمت تولید کننده روش درج بشه و فروشگاه ها بیاد قاعدتا یک برهه زمانی نیاز هست. این اختلال رو فکر میکنید آیا دوچار
در هر صورت
یعنی برنامه‌ای براش داری؟
گپی ما داریم خصوص داریم ولی از من بوزو شما چاره جز این نداریم که باید اول رصد کنیم خود تولید کنندگانه که از برفرض مثال 27/9 اون اقلامی که مشخص کردن ببینیم از 27/9 به بعد دیگه باید قیمت درج تولید کننده رو بزنن نه قیمت مصرف کننده رو. حالا تو سطح بازار اون اقلامی که قبل تولید شد و توزیع شد باید صبوریت به خرج بدیم تا اونا هم از هم بزرگ شما به فروش برسه.
در واقع دو مرحله نظارت دارید آقای نیشمنش. یه مرحله نظارت در بین تولید کنندگان هست که کالایی که دارن تولید میکنن در واقع قیمت رو روش درج بکنن و مرحله بعدی عملا در سطح خرده فروشی در واقع نظارت باید صورت بگیره
که قیمت تولید کننده کالا باید زده بشه در روی اون اقلام و درصد سود عمده فروش شرکت پخش، درصد سود خرده فروش که همه اینا طبق ابلاغی احصا شده است و مشخص شده استش و در نهایت بر فرض مثال انواع لند ترمز ما بر فرض مثال نزدیک به حدود 27% از قیمت تولید کننده باید به فروش برسه. اینا قشنگ مشخصه، حلقه ها مشخصه، شرکت پخش چند درصد باید بگیره، خرده فروش ما در سطح خرده فروش قبلا بهشون
اطلاع رسانی انجام شده آقای نیکمنش.
بله.
یعنی تولید کنندگان میدونن، اون توزیع کنندگان و در نهایت خرده فروش ها.
در چندین مرحله اتاق اصناف ایران به سراسر کشور ابلاغ کردن، به تبع اونم اتاقهای ما هم به اتحادیه‌های مربوطه‌شون ابلاغ میکنن و اجرایی میکنن.
بله، و به نظر میاد که دارن همکاری هم میکنن تولید کنندگان، چون بیشتر به نفع تولید کنندگانه و عملا اون سوء استفاده کنندگان در این مرحله قراره حس
بشه. عملا اون حاشیه سود آنچنانی که در نظر گرفته میشد دیگه هست.
بله، بسیار ممنونم از شما جناب آقای بهنام نیکمنش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدار، شما موفق باشید.
خیلی ها در مورد سودی که در واقع باید از بین تولید کننده تا مصرف کننده نهایی هست میپرسن که چه مقدار باید این سود در نظر گرفته بشه. عمدتاً گفته میشه که هر کالایی که از مرحله تولید تا مصرف در واقع عرضه میشه نهایی میشه، باید نهایتاً 25% سود برای اون لحاظ بشه و به دست مصرف کننده برسه. به صورت میانگین هست، ممکنه بعضی از کالاها با 20% سود و برخی با 30%، ولی میانگین با 25% باید به دست مصرف کننده نهایی برسه. جناب آقای مجید ارغنده‌پور، مدیر کل روابط عمومی و تشکل‌های مردم نهاد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بازارگاه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
ممنون که با ما همراه هستید. یه سوال کلی که خیلی ها در واقع در ذهنشون متبادر میشه با عنوان درج قیمت تولید کننده، اینه که آیا اصولاً این طرح در جهت حمایت از مصرف کننده و تولید کننده حرکت میکنه یا نه؟ یعنی واقعا به نفع مصرف کننده و تولید کننده خواهد بود؟
بله، هدف اصلی طرح این هستش که مصرف کننده قیمتی رو برای کالا بپردازه که کالا در واقع با اون قیمت نهایتاً درآمده و با هزینه های سود و اینها برای مصرف کننده قیمت مازادی رو نداشته باشه. قیمت مصرف کننده ای که در حال حاضر بر روی کالاها درج میشه، مجموع قیمت تولید کننده، پخش، خرده فروشی یا همون مغازه های اصناف هست، به علاوه واسطه هایی که در واقع در کار در واقع چرخه کالا ممکنه که دخالت داشته باشن و هزینه هایی که در واقع برای بازاریابی و سایر موضوعات برای جذاب کردن خرید اضافه میشه بر در واقع هزینه های مصرف کننده. تلاشی که قیمت تولید کننده میکنه این هستش که بتونه در هزینه هایی که این وسط اضافه میشه رو حذف بکنه و مصرف کننده فقط هزینه تولید، هزینه پخش و در واقع هزینه خرده فروشی رو بپردازه و هزینه هایی که مازاد بر این هست و نباید در واقع مصرف کننده اونها بپردازه از سبد هزینه مصرف کننده حذف بشه.
بله. و در مورد کالاهایی که عنوان شده، حالا خیلی بحث کالاهای اساسی و اینها هم مطرح هستش، آیا این در مورد همه کالاها قابل اجرا هست؟ یعنی میتونیم این انتظار رو داشته باشیم؟ خیلی از کالاها بسته‌بندی نمیشن دیگه، در مورد اونها هم ما میتونیم همین انتظار رو داشته باشیم؟ یک. دو، این که میدونیم که تورم چیزی نیست که به صورت ثابت باشه و شاید در 6 ماهه اول با 6 ماهه دوم متفاوت باشه و یک تولید کننده کالایی رو که در نوبت اولش تولید میکنه با یک هزینه تمام شده براش در واقع منظور بشه، در نوبت دوم این هزینه افزایش پیدا بکنه به خاطر تورمی که ممکنه در جامعه ایجاد بشه. اینها رو چگونه میشه مدیریت و کنترل کرد که نه به تولید کننده ضربه بزنه نه به مصرف کننده؟
ببینید، قرار نیستش که در این طرح هزینه های تولید کننده حذف بشه یا در واقع هزینه هایی از یکی از این چرخه ها از بین بره تا بخوایم ما بیایم یک راندمان و بهره وری بالاتری رو بگیریم. در واقع تولید کننده هزینه ای که براش تمام میشه برای قیمت محصول باید دریافت بکنه، وگرنه چرخه تولید نمیچرخه. این اتفاقی که میفته این هستش که نهایتا هزینه های اضافه و هزینه هایی که خارج از اراده اقتصادی تولید و مصرف برای سایر عوامل هستش رو حذف بکنه. در واقع اگر که در هر کدوم از مراحل تغییرات قیمتی اتفاق بیفته، طبیعتاً روی کالا اعمال میشه و در همون قیمت تولید کننده اعمال میشه. اما کالاهایی که شروع کردیم باهاش این طرحو، تا به حال چند فاز از این طرح اجرایی شده. یک مرحله در 27 آذر ماه، مرحله دوم در 4 دی ماه و مرحله سوم در واقع 19 دی ماه. یه سری کالاها هم از هفته آینده اضافه خواهد شد. بیشتر تلاش میکنه کالاهایی که داره بسته بندی هستن و قیمت تولید کننده برای مصرف کننده قابل خوندنه و میتونه خودش مطالبه بکنه که قیمت اضافه حذف بشه. ما استدلالی که داریم بر مصرف کننده این هستش که قیمت تولید کننده رو که خوندن، حد اکثر 30% برای کالاهای مختلف امکان در واقع اضافه شدن بر قیمت تولید کننده هست. یعنی اگر یک کالای قیمتش به طور فرض 10,000 تومان بود، اضافه تر از 13,000 تومان اگر که از مصرف کننده گرفته بشه، به مفهوم تخلف اصالت خیلی از کالاها درصد سودشون پایین تر از اینه که ما برای تولید کنندگان و شرکت پخش و خورده فروشان گفتیم، ولی برای راحتی مصرف کننده حد اکثر رو در نظر گرفتیم که بتونه محاسبه بکنه خودش، و این باید بر روی قفسهای فروش وجود داشته باشه. در مورد کالاهایی که دارای بسته‌بندی نیستند و دارای شرایط درج قیمت بر روی کالا نیستن، هم شرایطی داره که در فاکتورهای خرید و فروش باید قیمت مصرف کننده و قیمت تولید کننده مشخص باشه. دستورالعمل توی مراحل بعدی در واقع این فروش فاکتورهای چند ستونی که مصرف کننده هم بتونه قیمت تولید کننده رو متوجه باشه و هم قیمتی که در نهایت میتونه به او فروخته بشه، برای مراحل بعدی طرح وجود داره که به مصرف کننده داده خواهد شد.
بله، من اون سوال اولم که در مورد تولید کننده بود، هزینه هاش بس این نیست که هزینه هست بشه، هزینه ها متفاوت میشن و این ممکنه یه اختلالی رو ایجاد بکنه. همون تولید کننده کالا رو تولید کرده به عنوان مثال 1000 تومان و همون تولید کننده یک ماه بعدش کالا رو تولید کرده مثلا 1050 تومان، اینها تفاوت ایجاد میکنه در بازار و در قیمت.
ببینید، همین الانم که قیمت مصرف کننده رو داریم، وقتی تغییرات قیمت اتفاق میفته، تغییرات قیمت بر روی کالاها اعمال میشه. یعنی شما ممکن هستش که یه کالایی رو ببینید که امروز مثلا با قیمت 1000 تومان داره فروخته میشه و با توجه به تغییراتی که توی نهادهای تولید و تو عوامل تولید وجود داره، ممکن هست در زمان دیگه این افزایش قیمتی رو در واقع داشته باشه. این اتفاق قرار نیست تغییر پیدا بکنه. اتفاقی قرار هست تغییر بکنه این هستش که مازاد هزینه‌های غیر ضروری حذف بشه. البته باید مدیریت بازار به گونه‌ای باشه که ما انشالله شرایط تغییرات قیمتی به این نحوی که به هر حال بخواد در طی سال اتفاق بیفته نداشته باشیم و بازار اقتصادی یک ثباتی رو داشته باشه. ولی اگر بر اساس شرایط قانونی و شرایط اقتصاد این اتفاق بیفته، این قابل اعمال بر روی قیمت تولید کننده هم هست.
بله، و در مورد محصولات مشابه به چه صورت؟ ممکنه دو کارخونه تولیدی باشن، یکی محصول رو گرونتر از دیگری در واقع تولید
کنه. این امکان رقابت رو برای مصرف کننده فراهم میکنه. یعنی مصرف کننده دیگه میتونه ببینه که یک کالایی داره در یک کارخانه تولید میشه، با آن مقدار هزینه در میاد و همون کالا در واقع داره در کارخانه دیگه ای با مقدار کمتری داره تولید میشه، و این نشون میده که بهره‌وری، عوامل تولید و سایر موضوعاتی که مربوط به تکنولوژی های تولید هست و میتونه قیمت رو برای قیمت تمام شده رو برای یه تولید کننده کم بکنه، این میتونه سود مصرف کننده باشه که مصرف کننده اینجا میتونه بین کالاهای مختلف کالایی رو انتخاب بکنه که در عین کیفیت بالاتر رقابت بهتری رو در قیمت تونسته انجام بده. و تلاش این طرح برای این هستش که بتونه رقابت رو در بازار اقتصادی ایجاد بکنه
در کنار شفافیت.
دقیقاً در کنار شفافیت، رقابت رو برای تولید کننده فراهم بکنه و فضایی رو فراهم بکنه که تولید کننده در جهت حمایت از مصرف کننده نسبت به در واقع مناسب سازی قیمت و تسهیل قیمت برای مصرف کننده بتونه اقدام بکنه.
بله، بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای مجید ارغنده پور، مدیر کل روابط عمومی و تشکل‌های مردم نهاد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، که با بازارگاه همراه بودید. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
نفس عمیق. امروز میخواییم درباره آنتریوم حرف بزنیم. باید اول از همه بهتون بگیم که آنتریوم حدود 800 گونه متفاوت داره که توی مکزیک، آمریکا، آرژانتین و اوروگوئه کشف شدن. نامهای دیگر این گل، گل فلامینگو، گل جادویی و یا زبان رنگ شده است. آنتریوم به دلیل گلهای رنگارنگ و برگهای زینتیش در بین مردم جهان بسیار معروفه. گل قرمز رنگش براق و چرمیه، طوری که نگاه هر بیننده ای رو به خودش خیره میکنه. کافیه که یه آنتریوم توی باغچه یا گلدون خودتون داشته باشید تا تغییر روحیتون رو احساس کنید. به همین دلیل ما بهتون پیشنهاد میدیم که حتما یه گیاه آنتریوم توی خونتون داشته باشید. آنتریوم انواع مختلفی داره. برگ گلبرگ‌هاش میتونن سفید، زرد، قرمز، صورتی، نارنجی یا سبز باشن. علاوه بر این، قد آنتریوم ها هم متفاوتن. چه داخل و چه خارج از خونه، آنتریوم در نور کافی و غیر مستقیم خورشید بهترین رشد رو داره. اون رو از اشعه مستقیم نور خورشید دور نگه دارید، چون باعث سوختن برگ‌هاش میشه. اما نور غیر مستقیم باعث گلدهی آنتریوم میشه. خاک آنتریوم باید همواره کمی مرطوب باشه و نباید اجازه بدید که خاکش کاملا خشک بشه. قرار دادن گلدون در سینی مملو و سنگریزه و آب ضمن فراهم کردن زهکشی بهتر باعث افزایش میزان رطوبت محیط هم میشه. بهتره که بین هر آبیاری اجازه بدید سطح خاک کمی خشک بشه. چند سانتی متر روی رو با انگشتتون لمس کنید و اگر خشک بود گیاه رو آبیاری کنید. اگر آبیاری زیاد باشه برگ‌هاش زرد میشه و اگر آبیاری کم باشه نوک برگ‌هاش قهوه‌ای میشن. در فصل گرم هفته دو بار و در فصل سرد هفته یک بار اون رو آبیاری کنید و در تابستان و بهار هر روز غبارپاشی کنید. بهترین و مؤثرترین شیوه برای تشویق آنتریوم به گلدهی فراهم کردن شرایط محیطی مطلوبه. آنتریوم برای تولید گل و شکوفه باید انرژی کافی داشته باشه و این انرژی در صورت مساعد بودن محیط در اون ایجاد خواهد شد.
نفس عمیق بازارگاه رو هم با هم شنیدیم. همراه میشیم با آقای دکتر فریدون گل‌افرا، کارشناس حوزه کشاورزی، و در مورد موضوع امروز جمع‌بندی رو از زبان ایشون میشنویم. جناب آقای دکتر گل‌افرا سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بسیار پیچیده ای رو امروز شروع کردیم. البته انتظار نداشته باشیم که در کوتاه مدت اون جواب نهایی رو برای ما به ارمغان بیاره.
بله.
ولی من این دو سه روز گذشته در مشهد مقدس بودم و نمایشگاه بزرگی اونجا برگزار شده بود که اغلب صنعتگران کشاورزی بودن و ماشین‌آلات و ادوات بسیار متنوعی رو تولید می‌کردن. از اونها پرسجو کردم در مورد همین زمینه چگونه میتونیم قیمت گذاری بکنیم. بعضیا انتقاد میکردن، میگفتن که ما امروز به فردامون نمیدونیم قیمت تمام شدمون چقدره، برای اینکه مواد اولیه‌مون فولاد و مواد فلزی و غیر و حرفا یا پلاستیکیه.
بله.
و بعدم یک مرتبه خلق الساعه قیمت گاز رو 7-8 برابر صورت حساب میارن واسمون و ما قیمت تمام شدمون تحت تاثیر این گونه ناملایمات و برنامه‌های خلق الساعه قرار بگیره. ببینید یه کارخونه ببینید که تازه کارش شروع کرده و تقریبا کوچکه. یه کارخونه ببینید که 50 سال داره کار میکنه. یه کارخونه ببینید که محصولش رو میفرسه به 1000 کیلومتری. یه کارخونه محصولش مثل 50 کیلومتری. حمل و نقل خیلی اثر میذاره. سود تولید کننده رو که ما میخوایم حساب بکنیم روی کالا نصب کنیم خیلی متفاوته و این صنوف و سازمانهای زیربط کار بسیار خطیر رو در مورد نظارت ها خواهند داشت و عوامل تولید از جمله حمل و نقل، هزینه های گاز و آب و برق و غیره یک طرف قضیه است و هزینه های بازاریابی، بسته‌بندی و آموزش و ترویج بعضی از کارها باید همراه با خدمات بعد از فروش قوی باشن و آموزش و ترویج هم کنار خودتون داشته باشن. شما یک کالایی رو دست یک مصرف کننده که مثلا حالا کشاورز ممکنه باشه بدید، این ندونه که چگونه با این میتونه کار بکنه یا یه سمپاشی رو بتونه کالیبره بکنه یا سمو با استانداردهای ویژه بیاد در یک کالای در یک سمپاش غیر استاندارد اونجا مورد استفاده قرار بده.
بله.
اون قیمت تموم شده محصول در مزرعه یه جا مورد واقعا بررسی باید قرار بگیره و کالاهای صنعتی هم که اگه نباشن اصلا تولید با کیفیت نمیتونه رخ بده. تمام محصولات صنعتی ما در بخش کشاورزی میتونه کیفیت ها رو بالا ببره، بهره وری رو بالا ببره، قیمت ها رو کاهش بده، خودش رو وفق بده با قدرت خرید مردم که ما در برنامه‌های گذشته که امروز نهمیش داریم الان برگزار می‌کنیم، بحث‌های بسیار متنوعی رو انجام دادیم که بعدش هم باید یک جمع‌بندی از کل حرفایی که تا به حال زدیم تهیه بکنیم، ببینیم تا چه اندازه ما موفق بودیم که اثرگذار باشیم بر قیمت
گذاری ها. آقای دکتر گلفرا، این طرح به مصرف کننده کمک میکنه؟ یعنی اون حمایت از مصرف کننده ای که جزء اولویت ها و اهداف این طرح هست محقق میشه؟
ببینید بله، ولی نه در کوتاه مدت، فردا و پس فردا.
بله.
باید ما تمرین کنیم، همونطور که یه بارم خدمتون عرض کردم، اینی که ما باید یه سازمانی درست بکنیم که همین حالا کدوم سازمان، بهداشت و درمان، وزارت جهاد کشاورزی، هر کس، باید ما سازمانی درست مثل کشورهای پیشرفته که بتونیم مصرف کننده رو آموزش بدیم. ما مصرف کننده علاقه من برای نظارت زیاد داریم، ولی کارمند دولت نمیتونه ناظر خوبی باشه. خود مصرف کننده رو یه تلفن بهش بدیم، تو کیفش بذاره، بگیم برو اونجا خبرش بکنیم، بروشور هم دستش بدیم، بعد بگیم که برو نظارت کن. ضمن این که ما باید در سر هر مغازه یک سری آموزش های رو نصب کنیم، قیمت هایی رو ما اونجا بنویسیم و بدونه که مصرف کننده وقتی میره تو میدونه که اگه میخواد یه ماهی بخره، مرغ بخره، غیره بخره، این با چه ویژگی ها و شاخص هایی باید بره تو و خرید رو بکنه.
با.
اغلب تازگی ها دیدیم پای مرغ رو که مرغ پنچری بهش میگن، بدونیم در مرغداری ها بعد یا تلف میشن مرغا، بعد خود مرغ تیره میشه رنگش ولی پاش تیره نمیشه. پای مرغ پنچری رو میگیرن، قطع میکنن، بسته بندی میکنن، میفروشن. حالا کی میتونه پرتقال فروش رو پیدا بکنه؟ اینجا باید مصرف کننده ای که منافعش در درون خودش نهفته است پا در میونه بکنه و این آموزش ها و ترویج رو به گردن خود مصرف کننده بگذاریم. هیچ پولی هم از ما نمیگیره.
آقای دکتر گنفرا، این طرح کمک میکنه به واقعی تر شدن قیمت ها؟ خیلی کوتاه بگید.
بله بله، کمک میکنه به شرط و شروطی که ما در خود همین مثلا بازارگاه یه نقش مهمی رو میتونه ایفا بکنه در آموزش و راهنمایی کردن، و بخش دولتی دخالت زیاد نکنه، بیاد آموزش و ترویج در خودش تقویت کنه. من حتی عقیده دارم که ترویج هم باید به بخش خصوصی سپرد. بیشتر نقاط دنیا باید من کار ما انجام بدیم، نباید به گردن دولت بزنیم. ما که کار کمونیستی نمیخوایم انجام بدیم، همه کارها به عهده بخش دولتی باشه. صنوف وظیفه خودشون انجام بدن، دولت وظیفه خودش انجام بده و بخش خصوصی هم خودش مدیریت این کار به عهده بگیره.
بله. و در مورد توزیع کالا، آیا این طرح میتونه به اصلاح نظام توزیع بپردازه؟ این رو هم خیلی کوتاه. ممنون میشم.
بله میتونه، 100%. اصلا من ذوق زده شدم وقتی شنیدم برنامه امروز ما در این خصوص جاش خالی بود آقای احمدی فرد، و شما به خوبی تونستید این رو با سوال جواب به جایی برسونه که بعضی از واسطه ها برن گوشه رینگ، چون واسطه ها قول های بزرگ و کوچیک دارن دیگه. ما اگه بتونیم اینا رو به گوشه ببریم که 50% سود و اینجا مخانه نباشن،
بسیار ممنون
در رو اجرا بکنیم.
بله بسیار ممنون از شما جناب دکتر فریدون گلفرا، کارشناس حوزه کشاورزی، که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش و خدا نگهدار. تشکر میکنم از همراهان همیشگی برنامه بازارگاه. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
کیفیت، زیبایی و تنوع را یک جا به خانه شما می آوریم. هندیس مافی، تولید کننده انواع کابینت های روشویی، تلفن جذب نمایندگی فعال 021-5622-5932 تندیس مافی.
شرکت دانش بنیان جهان سند کرمانشاه فعال در زمینه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی ماشین‌آلات صنعتی. واحد فعال در زمینه بومی سازی ماشین‌آلات صنعتی در کشور. بهره‌گیری از نرم افزارهای بروز دنیا و مهندسی تخصصی در تولید خطوط کامل نبرد و سایر حوزه ها. کسب عنوان واحد برتر صنایع ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات در جشنواره ملی بود. شرکت جهان صنعت کرمانشاه.
زرسیم، تولید کننده انواع سیم و کابل های قدرت، کنترل و ابزار دقیق، مخابراتی و شبکه، سیم و کابل های خودرویی و انواع کابل های خاص مورد استفاده در پروژه های ملی با بیش از 3 دهه تجربه. زرسیم.
شرکت فیلترسازان کهن پارس، تولید کننده انواع فیلتر خودروهای سبک. شرکت فیلترسازان کهن پارس با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و با بهره گیری از روش‌های بروز تولید و پاسخگویی به موقع، بر آن است رضایت خاطر مشتریان را به ارمغان آورد. هوای ماشینتون رو داری.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده 2 نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
یه خبر خوب برات دارم، تو میتونی پر انرژی، زیبا و سالم باشی. چطور؟ یه راه ساده برای رسیدن بهش نوشیدن آب با کیفیته. ما به شما آب قلیایی لوکسابو پیشنهاد میکنیم، آبی سبک و برگرفته از دل طبیعت برای سلامتی شما. لوکسار، برای سلامتی همه.
توجه، توجه مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
چقدر گفتم لامپای متفرقه و بی کیفیت نگیر؟ بفرمایید، اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت، همشونو میبرم الکتریکی منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب، بسه بگم مامانم اینا و فامیلا هم برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح ملی نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
غیر از طراحی جذاب، برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
با استفاده از محصول اسپری عایق رطوبتی گلپخش، کف کولر، زیر بدنه اتومبیل، ملزومات فلزی و چوبی را در مقابل زنگ زدگی و خوردگی ناشی از رطوبت بیمه کنید. گلپخش، تمام فصول، تمام سطوح.
خیام الکتریک در صنایع الکتریکی می درخشد. خیام الکتریک، جهشی به سوی آینده.
خبر.